أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ماهیت پذیره نویسی بود. پذیره نویسی رو بهش میگن سابسکریپشن. حالا اگه خواستید بیشتر درش تحقیق کنید، اگه زبان اصلی هم بلد بلید، سابسکریپشن بهش میگن. خب موارد و مسائلی رو مطرح کردیم. ما هم عرض کردیم که پذیره نویسی همون شرکت فقهی و مدنی است. در حقیقت عده‌ای با هم دیگه سرمایه‌هاشون رو جمع می‌کنن و با هم شریک میشن و قرارشون اینه که شخصیت حقوقی مستقلی رو ایجاد کنن که اون شخصیت حقوقی مستقل خلاصه شروع کنه به عملیات سودآور، حالا اون تجاری تولیدی خدماتی هر کدوم که هست باشه. میخواستم به موادی از قانون تجارت اشاره کنم که در اون مواد تقریبا به ابعاد این پذیره نویسی اشاره شده. ماده 12، البته اینایی که میخونم همه لایحه اصلاحیه. ماده 12، ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و مبلغی را که نقدن باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد. خب عرض کردیم که مؤسسین این اجازه رو میگیرن که یه حسابی رو به نام شرکت باز کنن. اصلا اون حسابی که پذیره نویسان پول درش میریزن حسابی است که به نام شرکته، که عده‌ای به خاطر این که این حساب به نام شرکت افتتاح میشه میگن پس شرکت شکل گرفته. اگه شکل نگرفته بود نمیشد حسابی به نام شرکت وجود داشته باشه. اما این شرکتی که شکل گرفته به هر حال شرکت ناقصی است، یعنی اون باید فرایندهای تکمیلی خودش رو کامل کنه. اما نمیتونیم بگیم که نقطه آغاز و مبدأ تکوین شرکت بعد از پذیره نویسی و مجمع و مؤسسین این هست. خب این مطلبی که بود، به بانک مراجعه ورقه تعهد سهم را امضا میکنن. ورقه تعهد سهم رو قانون برگه تعهد نامیده، یعنی معتقده که شما با پر کردن این برگه متعهد میشید. چون متعهد میشید هنده این میخوان بگن که خود این تعهد چون تعهد الزام آوره، یعنی مثلا یه وعده صرف نیست بلکه یه تعهده، چون تعهد الزام هم درش هست. خب به مبلغی رو که نقدن باید پرداخت بشه پرداخت میکنه. این ماده 12 بود. ماده 15 میگه امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم می باشد. صرف این که شما ورقه تعهد سهم رو امضا می کنید و اون پول رو تادیه می کنید معناش اینه که شما اساسنامه شرکت رو پذیرفتید و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم رو بهش ملتزمید. اینها همون شرط در ضمن عقد یا شرط ارتکازیه یا پذیرش ابتدایی. شما از اول که پذیرفتید که با عده‌ای از مؤسسین سهیم بشید و شریک بشید تمام اون اساسنامه رو پذیرفتید. که خب حالا مثلا کاتوزیان به این ماده 15 استناد میکردن و میگفتن که به هر حال ایجاب مؤسسین با اون اساسنامه است، پذیره نویس ها با برگه تعهد سهم در حقیقت اون ایجاب رو قبول میکنه. که حالا ما عرض کردیم اساسنامه قانون حاکم بر شرکت، نه قانون حاکم بر سهامدارها. ولی به هر حال ماده 15 میگه شما وقتی ورقه تعهد سهم رو امضا کردید، اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی رو پذیرفتید. این تعامل در شرکت‌های مدنی و فقهی وجود داشت که باید با رأی قاطع افراد تصمیماتش اتخاذ بشه. مثلا اگر 10 نفر شریکین با هم، 7 نفر موافقن به یک تصرفی، 3 نفر مخالفن، نمیشه تصرف کرد، باید رأی قاطع باشه، یعنی همه باید به اتفاق و اجماع باید باشه. ولی در شرکت‌های سهامی این نبود. اما وقتی که ما پذیرفتیم که به رأی اکثریت تصمیمات اتخاذ بشه، از ابتداء عقد شرکت اینو پذیرفتیم، چون خودمون از اول این اختیار رو به اکثریت دادیم، دیگه نمیتونیم معترض باشیم که شما چرا بر اساس مثلا تصمیمات اکثریت عمل و اقدامی رو انجام دادید، که اینو ماده 15 میگه. ماده 16 میگه که پس از گذشتن مهلتی که برای پذیر نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد، بعد از انقضای مدت تمدید شده، مؤسسین حد اکثر تا 1 ماه به تعهدات پذیر نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلن 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسسه را دعوت خواهند نمود. ماده 16 تکالیفی رو برای مؤسسین قرار داده که این تکالیفی که برای مؤسسین قرار داده به ذهن میاد که مؤسسین طرف پذیر نویسانن، که بعضی از تحلیل های حقوقی به خاطر این ماده 16 بود. یعنی در حقیقت ما در همون پذیر نویسی با مؤسسین طرفیم. خب یادتونه که یک تحلیل این بود که ما در حقیقت پول میدیم در برابر تکالیفی که بر عهده اونهاست، یعنی یه تعهد طرفی نیست که ما تعهد میکنیم که پول سهم رو پرداخت کنیم، اونا هم تعهد میکنن که تشریفات رسمی و قانونی ثبت شرکت رو انجام بدن، به خاطر این میخواستن یه تعهد طرفینی بسازن. این از ماده 16 در میاد. به هر حال مؤسسین حد اکثر تا 1 ماه باید به تعهد پذیر نویسان رسیدگی کنن. پس این تکلیفی است که مؤسسین در برابر پذیر نویسان دارن. آره، آی سودوتی گفتن دو تا تعهد یک طرفه است، چون اونا هم تعهد دارن. ولی ضمناً آقای ستوده میخواستن بگن بعضی تعهد دو طرفه میدونن، که ایشون نفی کردن دیگه. با اینکه گفتن تعهد دو تا تعهد یک طرفه است، خواستن اون تعهد دو طرفه ای که از کلام بعضیا برمی اومد اونو نفی کنن. خب یکی احراز اونه، یکی این که دعوت به مجمع عمومی مؤسسینه، یکی تعیین سهام هر یک از پذیر نویسانه. اینا تکالیفی است که برای مؤسسین، البته تکالیف مؤسسین بیش از اینه. مثلا به هر حال تو اون بخش هایی که به تخلفات رسیدگی میشه، اگر مؤسسین در توضیح و طرح توجیهی این شرکت هم اغراق کرده باشن، اطلاعات نادرست داشته باشن، اینا پیگرد قانونی هم دارن. حالا خواهم میگم فراتر از ماده 16 است، ولی حداقل در ماده 16 قانونگذار تصریح کرده که مؤسسین خودشون دارای تکالیفن. چون دارای تکالیفن، بعد ممکنه این به ذهن برسه که تعهد اینها در برابر تکالیف اونهاست. البته آقای ستوده، آقای دکتر ستوده گفتن که در حقیقت دو تا تعهد یک طرف است. ماده 23 باز این تکالیف رو به یک شکل دیگه مطرح میکنه. فهمند مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند مسئولیت تضامنی دارند. مؤسسین، ماده 23، مؤسسین شرکت نسبت به تمام اعمال و اقدامات مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی مثلا اگر تخلفی در این روند صورت گرفته باشه، مثل این که گزارش توجیهی منطبق با واقع نباشه، اینه که همه اینها در عرض هم مسئول این قضیه هستن و باید پاسخ باشن. خب این هم ماده 23 تکلیفی رو برای این هست. چون فهمم بعد مؤسسین در عرض هم تک تکشون مسئول تخلفات هم برد. حالا باز ماده 273 این مسئله رو از زاویه دیگه مطرح میکنه. در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است. خب عرض کردیم اگه تشریفات قانونی ظرف مدت 6 ماه به انجام نرسه، پذیر نویسان میتونن مراجعه به بانک بکنن و پولی که گذاشتن پس بگیرن و تعهد خودشون رو ابطال کنن. اینو عرض کردیم قبلا که به هر حال باید از زمان پذیر نویسی یا از زمان اظهارنامه، از زمان اظهارنامه تا ثبت رسمی شرکت باید 6 ماه بیشتر نگذشته باشه. اگه 6 ماه بیشتر گذشت، پذیر نویسان میتونن مراجعه کنن و تعهد خودشون رو به هم بزنن. یا اگر به هر دلیلی سازمان اعلان کرد که این شرکت باطله، مثل اینکه اطلاعات خلاف واقع داده، حالا در این مدت ممکنه که پذیر نویسان ادعا کنن که ما متضرر شدیم، مثلا 5 ماهی که پول ما در این حسابی که قراره یه شرکت تأسیس بشه و این شرکت تأسیس نشده، ما این 5 ماه پولمون بلوکه بوده و ما متضرر شدیم بابت این. یا ممکنه ثالثی از این روند متضرر بشه. در هر صورت اونهایی که مسئول این بطلان هستن متضامناً مسئولن. خب مسئولین بطلان عموماً همه مؤسسینن که مسئولیت تضامنی دارن، ولی حالا گاهی از اوقات ممکنه که یکی از مؤسسین باشه چون به وکالت از دیگران یک کاری رو قرار بوده انجام بده و درستی انجام نداد، اون مسئول باشه، ولی الا علالقاعده همشون مسئولن. پس باید خسارتهایی که متوجه پذیر نویسان یا اگه اشخاص ثالثی در این قضیه متضرر شده مؤسسین بدن. خب در همینجا دقت کردید که اگر این شرکت محکوم به بطلان شد، پذیر نویسها هیچ تعهدی نسبت به خسارت شخص ثالث ندارن. الان اگه این شرکت رو ابطال کردن، یعنی شما که پذیر نویسی کردید، شما به عنوان مثلا طرف شخص ثالث هنوز قلمداد نمیشید، چون تو اون شرکت به ثبت نرسیده. اینا از تکالیف مؤسسینه و از محدوده تکالیف پذیر نویسان خارجه. به خاطر این پذیر نویسان نسبت به شخص ثالث هنوز هیچ گونه مسئولیتی ندارن، بلکه خودشون طلبکاران شرکت و خسارت‌های وارده هست. خب مجموعه این مواد در حقیقت کار تحلیل پذیر نویسی رو پیچیده کرد. یکی این که به هر حال شرکت خودش یه حساب بانکی داره که ما پول به حساب بانکی می‌ریزیم. نکته دوم اینه که به هر حال سهامدارها مؤسسین تکالیفی دارن، اونها تعهداتی دارن، خسارات متوجه اونهاست. نکته دیگه اینه که پذیر نویس ها نسبت به شخص ثالث هیچ گونه تعهدی نسبت به خسارت ندارن، ولو اینکه هنوز اینها شرکای مؤسسینن. اینا سبب شد که بحث پذیرنویسی بحث پیچیده‌ای بشه که این مسئله اون اختلافات رو به وجود آورد. اما ما هرچی فکر میکنیم میبینیم بهترین تحلیل و توجیهش عبارت است از همین بحث شرکت. اینا با هم شریک شدن، یه شخصیت حقوقی رو تشکیل دادن، اون شخصیت حقوقی میشه ملک همین شرکا و در تملک اونهاست. همه دارایی های شخصیت حقوقی اولا و به ذات برای شخصیت حقوقی است و ثانیان و بالعرض برای این سهام دارست. ثانیان و به طبع چی میفهمن؟
شرکت رو
نه دیگه، هر کس که ملحق میشه شرکت افرادش توسعه پیدا میکنن. یعنی یه عقد شرکتی است که اول بین مؤسسینه، ولی چون این عقد عقدی است که بازه و قابل الحاقه، هر کس بهش ملحق شد طرف عقد توسعه پیدا میکنه. مشکلی به این قضیه نیست. بعد این شرکت، شرکت عقدی است به یه منظوری تأسیس میشه. مثلا ممکنه که این مؤسسین اطلاع پذیرنویسی رو بزنن اما پذیرنویسی مراجعه نکنه، یا به اندازه تعهد کل شرکت مراجعه نکنن. اینجا چه کار میکنن؟ تمدید میکنن. حالا دو بار سه بار هم تمدید کردن کسی نیومد، بعد بعد چه کارش کنن؟ بعد بعد باطلش کنن. یعنی این شرکتی است که میخواست شکل بگیره اما چون ما به حد نصاب لازم نرسید، خود شرکا این شرکت رو به هم میزنن. یکی از موارد ابطال شرکت همینه. یعنی ممکنه که شما در پذیرنویسیتون اصلا استقبال نکنن مردم، کسی مراجعه نکنه. این مراجعه نکنن چی میشه؟ این شرکتتون باطل میشه دیگه، چون شما نتونستید سرمایه مورد نیاز رو تعهد کنید. البته میبخشید در بعضی از موارد شما رو تکلیف میکنن که مجمع عمومی مؤسسان، یعنی میتونید مجمع عمومی رو تشکیل بدید و تو اون مجمع عمومی بیاد کاهش بدید اون سرمایه اصلی شرکت رو. مثلا گفتید شرکتی با این مبلغ میخوام راه اندازی کنیم، مبلغ که نشد، بیاد تصمیم بگیرید با یه مبلغ پایین تری راه اندازی کنید و یک عملیات محدودتری رو انجام بدید. حالا اینا روندهای قانونی خودشو داره، ما فعلا به اون تحلیل فقهیش کاری داریم. خب من خیلی تو این پذیرنویسی همین سابسکریپشن آقایون خیلی بسیط و ساده وارد شدیم، از این حیث که ما می‌خواستیم اونی که در کشور ما به صورت عام و رایج اتفاق می‌افته رو خدمتتون عرض کنیم. اما پذیرنویسی مدل‌های مختلف دیگه‌ای هم داره که مثلا یه مدل پذیرنویسی اینه که یه فردی میاد اصلا قرارداد پذیر، فرد یعنی یک نهادی مجموعه میاد قرارداد پذیرنویسی رو می‌بنده. به این عبارت که مثلا مؤسسین میخوان یه شرکتی رو راه اندازی کنن، یه بانک میاد کل سهام اونها رو میخره، کل سهام پذیرنویسیشون رو، او به یه مبلغ پایین تری ازشون میخره و او متعهد میشه پذیرنویسی کنه. پس در حقیقت مؤسسین طرفشون یه شرکت و نهاده که او در حقیقت متعهده که این پذیرنویسی رو بر اونها انجام بده. خب البته او ریسک این پذیرنویسی رو میپذیره، یعنی چون او تعهد کرده تمام این سرمایه رو اون خلاصه تأمین بکنه، ممکنه که واقعا اقبالی از سوی مردم صورت نگیره، ولی خب این یه ریسکه. اگر نگرفت چی؟ خود اون بانک متعهده. حالا من بانک رو دارم مثال میزنم. مثلا شما میخواید یه شرکتی تأسیس کنید، میرید با فرض کنید بانک ملی صحبت میکنید، اون میپذیره که کل این مبلغ شما رو من متعهد میشم پرداخت کنم و برای این شرکت پذیرنویسی کنم. بعد او دعوت میکنه افراد رو. پس اولا طرف قرار داده شما میشه اون خلاصه شرکت یا بانکی که گفته که من تمام این سرمایه رو متعهد میشم. بعد او پذیرنویسی رو آغاز میکنه. الان شراکت شما با بانکه. بعد بانک پذیرنویسی کرد و پول از مردم گرفت، یعنی داره همون بخش شراکت خودشو به دیگران واگذار میکنه. البته به خاطر اینکه اون نهاد واسط سود بکنه، خب با یه مبلغ کمتری در حقیقت این اتفاق رو رخ میده که یه چیزی هم گیر خودش بیاد. به هر حال یعنی میخوام بگم که حالا ما همین شکل رایجش رو مطرح کردیم، اما اشکال دیگه هم وجود داره که به هر حال پذیر نویسی انجام میشه، اونها یک تأملاتی وجود داره درش. یعنی اصلا تعهد به پذیر نویسی خودش به لحاظ قرار دادی و حقوقی چیه، باز اون بحث خودش رو داره، ولی چون دیما نمیخواستیم مفصل تو این قضیه وارد بشیم به اون اقسامش اشاره نکردیم و خواستم بگم فقط توجه داشته باشید که این مدلی که ما میگیم یه مدل بحث پذیر نویسی. بله بله خودشون هم مالک. خب اینجا یک صورت دیگه موند که محل سؤال دوستانم بود و اون بحث عرضه اولیه بود، چون ما یه پذیر نویسی داریم یه عرضه اولیه داریم. البته پذیر نویسی در اصطلاح عامش بر عرضه اولیه هم اطلاق میشه در بعضی از موارد، کمون که در افزایش سرمایه هم پذیر نویسی اطلاق میشه، ولی حالا ما از بابی که خواستر مطرح کنیم داریم اینو مطرح میکنم. اون عرضه اولیه که مد نظرمونه، عرضه اولیه عبارت است از این که شرکتی برای اولین بار در بورس عرضه میشه. بعضی از شرکت ها برای اولین بار در بورس عرضه میشن. آیا اون عرضه های اولیه هم مثل همین پذیر نویسی ماهیتن یا ماهیتش متفاوت؟ عمده تفاوت اینه که عرضه اولیه ها ممکنه که بلکه باید در بازارهای بورس مختلفه باید اینها سابقه فعالیت تجاری داشته باشن، در حالی که این پذیر نویسی اصلا شرکت در شرف تأسیس بود. گفتیم در شرکت در شرف تأسیس به راحتی ما میتونیم اون شرکت فقهی و مدنی رو درش تصویر کنیم، اما عرضه اولیه ها شرکت هایی هستن که حداقل 3 سال سابقه فعالیت تجاری دارن، ترازنامه شون در بازار اول 3 سال باید ترازنامه مثبت باشه. یعنی شرکتی که ترازنامه منفی داره اصلا در عرضه اولیه در بورس عرضه نمیشه. حالا این که در عالم خارج و واقعیت بیرونی دستکاری در ترازنامه میشه یا نمیشه، شرکتی واقعا ورشکسته است بعد عرضه میشه، من اونا رو بلد نیستم. ما فعلا به قانون کاری داریم، این که قانون به درستی اجرا میشه یا نمیشه یه بحث دیگه است، حالا بعضی تأملاتی در صحت اجرای قانون داره. خب پس در عرضه اولیه کارخونه و شرکت فعالی است که حالا میخواد در بورس واگذار بشه، آیا این هم حکم همون پذیر نویسی هاییست که قبلا گفتیم داره یا نه دیگه این حکم پذیر نویسی رو نداره؟ خب عرضه اولیه آیا اینها خودشون سهامی خاصن بعد تبدیل به سهامی عام میشن، یا اینها شرکت های دولتی هن بعد تبدیل به سهام عام میشن؟ در هر صورت اینها قبل از عرضه در بورس خودشون یه شخصیت حقوقی به نام شرکت داشتن، حالا یا در قالب سهامی خاص بودن یا در قالب شرکت های دولتی بودن. البته در عرضه اولیه ضرورتی نداره که یک شرکت یا کارخونه تمامش وارد بورس بشه، ممکنه 10% از کارخونه بشه سهامی عام، بقیه کارخونه کماکان سهامی خاص بمونه یا شرکت دولتی بمونه، مثل بانک هایی که بخشش واگذار شده بخشش کماکان دولتیه. پس در عرض اولیه ها اینطوری نیست که تمام شرکت یا کارخونه اینها واگذار بشه در بورس. خب اونی که فعلا برای ما محل بحث و سخنه اینه که در موارد عرض اولیه اولا شرکت یک دارایی های عینی داره، ولی در پذیر نویسی اصلا شرکتی وجود نداره و دارایی عینی هم عموماً نیست در پذیر نویسی، بلکه پولی است که مؤسسین در حساب شرکت در بانک گذاشتن، ما هم تو همون حساب داریم پول می‌ریزیم، پس اصلا دارایی عینی غیر از همین پول‌های ما چیزی نیست، همیناست. ولی در موارد عرض اولیه پول هر کس که گذاشته الان تبدیل به زمین و تجهیزات و صله و مواد اولیه اینا شده. این یه خصوصیت عرض اولیه است که در موارد پذیر نویسی نیست. خصوصیت دوم اینه که در عرض اولیه ها اون شرکتی که داره عرض اولیه میشه اون خودش شخصیت حقوقی مستقل داره، ولی در پذیر نویسی ما تازه پذیر نویسی میکنیم که این شخصیت حقوقی شکل بگیره. اصلا شخصیت حقوقی نیست که ما بگیم شخصیت حقوقی میخریم شخصیت حقوقی میفروشیم، بلکه ما در حقیقت داریم شرکت فقهیه دیگه، ما با هم شریک میشیم که کاری رو هنوز ایجاد کنیم، ولی اینجا اصلا شخصیت حقوقیست. خب اگه کسی بگه شخصیت حقوقی قابل خرید و فروش نیست، تو عرض اولیه باید اشکال کنه. ولی فرض کنید بعضی از فقها بگن اصلا شخصیت حقوقی قابل خرید و فروش نیست، به این استدلال نمیتونن بگن پذیر نویسی به اون معنی که عرض کردیم اشکال داره، چون ما در پذیر نویسی شخصیت حقوقی نخریدیم، ما در پذیر نویسی پولامونو رو هم گذاشتیم که شخصیت حقوقی ایجاد کنیم، ولی ما شخصیت حقوقی نخریدیم. که بگیم پذیر نویسی خرید و فروش چیه؟ شخصیت حقوقیه. من میخوام بگم این اعتراض که خرید و فروش سهام مثلا خرید و فروش یه امر فرضی و خیالی است یا شخصیت حقوقی است، شخصیت حقوقی چون موجودیت نداره قابل خرید و فروش نیست، این اعتراض نسبت به اون پذیر نویسی اولیه وجود نداره، ولی نسبت به عرض اولیه ها چرا؟ چون شما عرض اولیه که الان 10% مثلا فرض کنید سهام فلان کارخونه رو میخرید، این خودش شخصیت حقوقی داشته، چون شخصیت حقوقی داشته خب اگه کسی بگه واقعا شخصیت حقوقی خرید فروش میشه و فروشش مشکل داره، اینجا ممکنه به عرض اولیه ها اشکال کنه، ولی اون پذیر نویسی اول رو اشکال نمیکنه. به خاطر این بحث عرض اولیه متفاوته با اون پذیر نویسی اولیه است. خب اما در ارتباط با عرض اولیه عرض کردیم که به هر حال اگر ما شخصیت حقوقی رو بپذیریم و اون طولیت رو قائل باشیم اینم مشکلی نداره، ولی اگه کسی بگه شخصیت حقوقی رو نمیپذیریم یا بگه که ما به هر حال تعاملات دیگه مثل علم تفصیلی به مبیع رو لازم میدونیم و معتقد باشه در مثل این موارد امکان نداره علم تفصیلی به مبیع، خب علل قاعده در عرض اولیه به مشکل میخوریم. اینم اشاره به بحث عرض اولیه. پس ما در حقیقت دو مدل عرضه شرکت رو در بورس مطرح کردیم، یکی همون شرکت در شرف تأسیس که از او به پذیر نویسی تعبیر کردیم، یکی هم شرکت های دائری که بعد از یه مدتی سهامشون رو در بورس عرضه میکنن که تعبیر به عرض اولیه کردیم و گفتیم بین اینها تفاوت. خب سال بعدی این بود که حالا در موارد پذیر نویسی اون پذیر نویس اول به لحاظ فقهی کارش مشکل نداره، چون مبیع این نیست که بگیم آقا تو علم تفصیلی به مبیع نداشتی. اشکال آقایون که میگن علم تفصیلی نداشتیم، میگه ما یک شراکت فقهی کردیم که چیزی ایجاد کنیم به نام شخصیت حقوقی، بعد او کار کنه و فعالیت کنه و که حالا اون شخصیت حقوقی میتونه وکالتن میتونه به عنوان عامل در مضاربه هرچی این فعالیت رو بکنه. خب سوال اینه که حالا شما که پذیر نویسی کردید که مشکل ندارید، حالا من 3 سال بعد از اون پذیر نویسی که شخصیت حقوقی شکل گرفت و الان یه دارایی های عینی موجود شد، حالا من میخوام بیام از شما اون سهم رو بخرم، من نقشم چیه؟ چون خرید سهام برای من الان چه حکمی داره؟ شما که پذیر نویسی کردید که اون همون پذیر نویس اولید، آیا کار من در اینجا به معنای ورود من در عقد شرکته؟ یعنی مثلا شما یه شرکتی دارید، من دارم جام به شما میدم، شما بیان شریک بقیه آقایون بشید، یا کار من یه خرید و فروشه؟ پس من دارم تو عقد شرکت وارد میشم یا دارم خرید و فروش میکنم؟ البته ورود من در عقد شرکت به معنای خرید من سهم و شرکه است. من چجوری میتونم در عقد شرکت وارد بشم؟ به همین معنا که سهم شرکت یکی از شرکا رو بخرم. خب آیا ما میتونیم بگیم چون پذیر نویسی اول بلا محظور بوده پس خرید و فروش بعدش هم بلا محظوره؟ اینجا با توجه به این که اون عقد شرکت ما در حقیقت تبدیل به یک دارایی عینی شد، الان ما در اینجا باید خرید و فروش کنیم. من اینطوری براتون مثال بزنم، فرض کنیم که ما 10 نفر شدیم، نفری 100 میلیون گذاشتیم که 1 میلیارد کار تجاری انجام بدیم. قبل از این که هنوز شروع به کار تجاری بکنیم، من پشیمون شدم، میخوام 100 میلیونم یه جای دیگه سرمایه گذاری کنم. یا آقایی رو پیدا میکنم، میگم یه فلانی ما 10 نفری مشارک شدیم و میخوام این کار تجاری انجام بدیم، من این 100 میلیونم رو لازم دارم. خب با توافق سایر شرکا من میخوام 100 میلیون از این آقا بگیرم که ایشون به جای من شریک باشه. ماهیت این کار چیه؟ پولو که من خرید فروش نمیکنم، چیزی هم که نیست من خرید فروش کنم. ماهیت این کار چیه؟ یعنی من از این شرکت رفتم بیرون، دیگری جای من اومد شرکت. اون جایی که هنوز این شرکت پوله و تبدیل به یک دارایی دیگه ای نشده، اگه من جامو به یه شریک دیگه بدم، واقعیت قضیه چیه؟ نه، حق و شرکه یعنی سهم و شرکه منظورتون رو که پوله. 100 میلیون رو که به 100 میلیون خریدن معنی نداره. نه، این فرض که من عرض کردم، 3 سال نه، این فرض منو دقت کنید. فرض اینه که نفری 100 میلیون گذاشتیم بشه 1 میلیارد تومان، با این 1 میلیارد تومان فعالیت تجاری بکنیم. هنوز قبل از هر اقدامی من پشیمون شدم از این کارم. آره، من به یه آقایی میگم که بیا این 100 میلیونی که من میخوام بردارم تو بده، تو بشو شریک اینا. این واقعیتش چیه؟ آره دیگه، همون 100 میلیون رو من 100 میلیون همون که میخوام بردارم. یه راهشی که بیام شرکت رو به هم بزنیم. شرکت رو به هم بزنیم یعنی من بگم آقا ما دیگه شریک نیستیم، عقد جایز بود و ما نیستیم. خب شرکت به هم میخوره، شرکت دومی منعقد بشه که طرفهاش فرق میکنن. یه راهش اینه. خب ولی ما آیا شرکت رو به هم زدیم یا نه فقط جایگزین کردیم به جای خودمون؟ خرید و فروش سهم و شرکه نیست، چون پول دیگه هنوز که چیزی نیست. یعنی من 100 میلیونو که داشتم به جایی که برم از آقایون بگیرم، از یه آقا گرفتم، ایشون شد شریک بقیه. البته ورود شریک جدید باید با توافق سایر شرکا باشه. من از اینجا دارم شروع میکنم که به شرکت خودمون برسیم، که اگر در مثل این موارد ما بگیم که فقط جایگزینی است، ما پولو گرفتیم، شما جای ما قرار گرفتید، حالا ببینیم در شرکت سهامی هم همین اتفاق میفته یا نه. خب اینجا به لحاظ فقهی علل قاعده باید بگن که بله، شرکت اول به هم خورد چون طرفاش 10 نفر بودن، شرکت جدیدی حادث شد چون طرفاش باز فرق کردن ولو 1 نفر از این طرف ها. پس شرکت اول اون به هم خورد، این شرکت جدیدی حادث شد. ممکن هم هست به طرق دیگه این تصحیح بشه، ولی این مسئله به لحاظ فقهی هیچ مشکلی نداره که شما پولتون رو بگیرید با رضایت و توافق سایر اطراف شرکت یک کس دیگه شریک بشه. خب حالا فرض کنید که این 1 میلیارد وارد عملیات تجاری شد، یعنی یک مضاربی پیدا کردیم دست او دادیم. این که بله، فسخش هم تحلیلش رو عرض کردیم. به لحاظ فقهی علل قاعده باید بگن اون شرکت قبلی و هم خود شرکت جدیده. نه، من دارم کم کم پله به پله میام تا ببینم بحث ما چی میشه. خب حالا فرض کنید که این 1 میلیارد رو دادیم دست یه آقایی، این آقا هم برداشت و رفت در یه کشوری که شروع کنه به خرید و فروش و تجارت. خب حالا در این اثنا این که قرار یک سال این آقا خرید فروش کنه دیگه، درسته؟ در این اثنا این که پول دست این آقاست که لعل تبدیل به جنس هم شده، من میخوام از شرکت بیام بیرون دیگه، من میخوام شریک این آقا نباشم به هر دلیلی، من میتونم یک کس دیگه رو صدا بزنم بیام بگم آقا اون 100 میلیونی که دادم اون 100 میلیون مال شما، درسته؟ من این 100 میلیون رو به ما رو بده، ما رفتیم دیگه، هر چی سود کرد مال تو. این کارو میتونم بکنم یا نمیتونم بکنم؟ اگه من این کارو میتونم بکنم، باید علم داشته باشم که الان دقیقاً اون پولی که ما دادیم دست این آقای عامل او به چه جنسی تبدیل شده و جنس الان چقدر میارزه یا ضرورتی به این قضیه نداره. اگر کار من خرید و فروش باشه، یعنی میگم من 100 میلیون گذاشتم، بعد این 100 میلیون من الان علل قاعده تبدیل به یک جنس شده، من اون جنسه رو که در حدود 100 میلیونه دارم به تو میفروشم، یعنی سهم و شرکمو دارم میفروشم. خب این میشه همون به این که آقای میگن باید علم تفصیلی داشته باشین، شما تفصیلا باید بدونید که اون پول تبدیل به چه جنسی شده و اون جنس چند میارزه در بازار. ولی آیا میتونم من بدون این اتفاقات، یعنی علم تفصیلی به این قضیه، فقط جا به جا بشم تو شرکت؟ یعنی من همون پول سرمایه اولیه‌مو بگیرم برم کنار، یه آقا بیاد به جای من، یا نمیتونم؟ فقیهن سوال میکنم، میشه یا نمیشه؟ نه، بنابرای همون علم تفصیلی ارزم کنم. نه، من همون 100 میلیون رو میگیرم، من میخوام رغبت ایجاد کنم که این آقا بیاد، چون باز اون 100 میلیون رو بذاره باید 8 ماه دیگه 6 ماه دیگه صبر کنه تا بعد ببینه اون 100 میلیونش سوداوره یا زیان آوره. چون فرض اینه که مزاربه است، اون آقا جنس رو خریده رفته تجارت کرده، شده مثلا زیان بیاره سود نیاره، ما هیچی از این اطلاعات نداریم در اختیار. اینجا جابجایی ممکنه یا جابجایی ممکن نیست؟ ما در قالب مصالحه این کارو بکنیم. مصالحه یعنی ما بگیم که من این 100 میلیون رو میگیرم، صلح میکنم، اون دارایی واقعیم که نمیدونم چیه با چی، با این پولی که شما به من میدید. چطور؟
من طرف حساب این شراکت بودم به 100 میلیون تومان، ولی الان یه فعالیت اقتصادی شروع شده، ولی همون شراکت اولیه‌مو فسخ می‌کنم، شما رو از اول جدا
می‌کنم. نه نمیشه. چرا نمیشه؟ چون فسخ شراکت باید سهم و شرکه من تقویم واقعی بشه. هر وقت از هر جا که شراکت فسخ شد باید تقسیم بشه اموال دیگه. اون زمانی که پول بود همون 100 میلیون بود، 100 میلیون من دادم 100 میلیون به من، ولی الان که تبدیل به دارایی شده باید دقیقاً تمام دارایی قیمت گذاری بشه و باید سهم واقعی من به من داده بشه، بعد میتونن یک کسی رو جایگزین من بکنن. ولی من چی میخوام از این آقا؟ من میام 100 میلیون به من بده، اینی که شما دادی شما بشو شریک اینا، من دیگه شریک نیستم. روشن شد؟ اون دیگه نمیشه اون شرکت رو فسخ. چه اشکالی داره؟ یعنی میگید فسخ مزاربه است؟ میخوام ببینم وجه تعاملتون چیه. یعنی میگید وقتی شما اومدید یک کسی این کارو کرد، در حقیقت مزاربه رو فسخ کرده. یعنی من با یه آقای قرارداد دارم، سرمایه‌رم دسته، سرمایه‌ام دست یه عاملی دادم، حالا اگه من بیام اون سرمایه‌مو بدون اطلاع عامل بفروشم، یعنی من اون مزاربه رو فسخ، چون اون با طرف ارتباط داشت ندیگه. بعد بگید اینجا در شرکتم چون طرف عوض میشه، حالا اون یه تعامل دیگه بهش شاید بپردازم، ولی یه تعامل دیگه است. فعلا ما میخوام ببینیم این جابجایی در شرکت به چه طرقی قابل تصوره، که ما بعد میخوام ببینیم اون پذیر نویسی که بعد از 10 سال 5 سال داره سهمشو به من میفروشه، مثل همین قصه اینجاست یا قصهش فرق میکنه؟ یعنی او در حقیقت داره جاشو تو شرکت عوض میکنه، یا خرید و فروش عین خارجی میکنه، چون خرید و فروش مبیع خارجی گفتن باید علم تفسیری داشته باشید، ولی اگر جامونو داریم تو شرکت عوض میکنیم بازم اون علم تفسیری لازمه یا نه؟ قسمت شرکت هم نیست که تقسیم بکنه. خب اینم یک صورته. صورت بعدی اینه که این شرکت فعالیت میکنه، دارایش هم الان معلومه چیه، بعد شرکتی است که سود و زیان میاره، من میخوام از این شرکت بیام بیرون، وقتی میخوام بیام بیرون میخوام سهممو بفروشم. خواهی سهم من یه دارایی واقعی باشه، باید معلوم باشه که اونی که من میخوام بفروشم چیه. مثلا ما چند متر زمین داریم میفروشیم، چقدر از دارایی رو داریم میفروشیم. ولی اگر صرفا اینه که آقا میگیم ما با یک گروهی شریکیم، اینو بیاد تو سهامی خاص تصور کنیم، مثلا سهامی عام بذارید کنار، بیاد سهامی خاص رو تصور کنید، 10 نفر رفیقیم با هم دیگه پولا رو گذاشتیم رو هم یک کارخونه تأسیس کردیم، حالا من میخوام از این سهامی خاص بیام بیرون، شکل سهامی دیگه، از سهامی خاص میخوام بیام بیرون. خب من به غیر که دارم میفروشم با توافق سایر شرکا، اگه دارایی واقعی رو دارم میفروشم که باید اون مبیع روشن باشه، ولی اگه من میگم جامو تو شرکت دارم به شما میدم، یعنی ما یه عقد شرکتی داشتیم که به مقتضای اون کارخونه تشکیل شد، حالا میخوام شما شریک با اینا باشید، طرف عقد شرکت باشید. خب طرف عقد شرکت بودن، خب لامحاله اینه که یه دارایی به طبع وجود داره، یا اساساً و ذاتاً یک دارایی عینی یا به طبع این، اگر این وجود داره من دارم به شما واگذار میکنم. آیا بازم حکم اون خرید و فروش رو داره یا فقط طرف عقد شرکت رو ما عوض کردیم؟ البته طرف عقد شرکت خودش دارای خرید و فروش شد. آره حق و شرک، خب آقا میگن در شرکت فقهی سهم و شرک چیزی جز دارایی نیست. نکنید اونا میگن که شما وقتی که یک سهم و شرک یک کسی رو خریدید، اون شرکت فقهی به تبع حاصل میشه، ولی شرکت فقهی که اونا میگن شرکت در دارایی، شرکت به معنای اوله، ولی ما میخوام بگیم که نه، این طرف شرکت عقدی ماست. مثلا فرض کنید که یه ورثه این مالی به ارث رسیده بهشون، شما میرید سهمی یکی از ورثه رو میخرید، بعد به صورت قهری شما شریک با بقیه ورثه اید، ولی شرکت در چی دارید؟ شرکت در مال دارید، چون شرکت عقدی که نیست. ما میگیم که نه، یک قراردادی است که شرکت عقدی است که مثل اون اساسنامه شرکته، من در شرکت عقدی دارم جا به جا میشم، ولی در اون شرکت به معنای اول که من سهم و شرکه هر کس رو بخرم که شریک به معنای اول هستم، ولی ممکنه من شریک در اون دارایی باشم و ملتزم به اون توافق نباشم، چون صرفا من در دارایی شریکم. ما میخوام بگیم طرف در عقد و شرکه داره تغییر میکنه. خب حالا این تیکه بحثمون، ما فردا که اینو تموم کنیم اون بحث تعهد ابتدایی و شرط ابتدایی رو گفتم اجمالاً از فقه یه بررسی بکنیم، چون به هر حال یه مقدار بحث ما مرتبطه با اون قضیه بود و از کنارش نگذاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.